وصف محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در این شبها در مورد شهدای روز عاشورا بود. رسیده بودیم به شهدای اصحاب، اون اصحاب امام حسین که در روز عاشورا سعادت یافتند میدان برند و به شهادت برسند. یکی از اینها شخصی است به نام جان، جان ابن ابی مالک مولا ابی ذر، ولامند ابی ذر غفاری است که بوده از یک غلام سیاه. غلام صورتش هم سیاه. این غلام سیاه مال فضل ابن عباس ابن عبدالمطلب بود، پسر عموی امیر المؤمنین و رسول خدا، پسر عباس. غلام مال او بود. امیر المؤمنین از فضل او را خریدند به مبلغ 150 دینار. بعد این که خریدند او را، وقتی ابو ذر تبعید شد توسط خلیفه سوم به ربسه، امیر المؤمنین این غلام را، جان را بخشیدن به ابو ذر و سفارش ابو ذر را کردن و گفتن برو دنبال ابو ذر و کارهای ابو ذر را انجام بده. و این غلام با ابو ذر رفت به ربزه، تا اینکه ابو ذر در ربزه از دنیا رفت، ابو ذر را تجهیز کردن، دفن کردن در ربزه و غلام برگشت آمد مدینه. ربزه بیابانی است بین مکه و مدینه، نزدیک مکه است. غلام برگشت آمد مدینه، آمد خدمت امیر المؤمنین. تو خانه امیر المؤمنین هست تا امیر المؤمنین خلیفه میشن. 5 سال خلافت امیر المؤمنینه و امیر المؤمنین از دنیا میرن، به شهادت میرسن. بعد از اون آمد تو خانه امام حسن مجتبی، با امام حسن مجتبی 10 سال زندگی میکنن. امام حسن مجتبی علیه السلام از دنیا میرن، شهید میشن، میاد تو خانه امام حسین. پیش امام حسین زندگی میکرده است تا سال 60 هجری. تو مدینه تو خانه امام حسین. پس ببینید تقریبا متجاوز از 30 سال عمرشو پیش امیر المؤمنین و امام حسن و امام حسین بوده. از مدینه که امام حسین حرکت می کنند به سمت مکه، این جزء کاروان امام حسینه. و امام حسین میاد مکه. بعد آقا که از مکه به قصد کوفه خارج می شند، باز در کنار امام حسین تمام مسیر را تا کربلا، تا داستان روز عاشورا. این غلام که عمرش را با علی و حسن و حسین گذرانده است یه تخصصی هم داشته. تخصصش تیز کردن اسلحه و شمشیر بوده. شب عاشورا اصحاب امام حسین شمشیرها رو آوردن پیش جام، گفتن این شمشیرهای همه ما رو تیز کن. شب عاشورا نشست، شمشیر تمام اصحاب حسین را به تیز کردن. هنرش این بود، تخصصش این بود، بلد بود. شد روز عاشورا. حالا اصحاب میان یکی یکی از امام حسین اجازه میدان میخوان، میرن میدان. جونم آمد گفت آقا اجازه بده میخوام برم میدان. آقا گیر دادن بهش، اجازه بهش ندادن. گفتن که انت فی اذن منی. فرمودن جون تو آزادی، اجازه داری میخوای بری برو. نمیخواد بری میدان، بری میدون میکشنده. تو اجازه داری میخوای بری برو به سلامت. فانما تبعت تبعتنا للعافیه. تو همراه ما آمدی وقتی که ما دنبال عافیت بودیم و سلامتی و مشکلی نبود. حالا که داستان داستان جنگ و کشته شدن و ایناست، چون تو آزادی برو، نمیخواد بری میدون، جانتو بردار و از معرکه نجات بده. فلا تبتل بطریقنا. یعنی چی؟ یعنی فرمودن خود را گرفتار راهی که ما در پیش داریم نکن. برو به سلامت، نمیخواد بری میدون. یهو جون ناراحت شد، قصدار شد، گفت حسین به من اجازه میدان نمیداد. جواب امام حسین را اینجور داد به حسب نقل ابن نمای حلی در کتاب مسیر الاحزان. گفت یا ابن رسول الله، انا فرخا الحس قصا اکم. گفت پسر پیغمبر، اون وقتی که گشایش بود و وسعت بود و مشکلی نبود و آسایش بود، من کاسلیس شما بودم، سر سفره شما بودم. و فی الشدت اخذلکم. حالا که کار سخت شده من شما را رها کنم؟ گفت من یه عمری سر سفره خودت و برادرت و بابات بودم، نمک شما رو خوردم، حالا که کار سخت شده، قصه جنگ و کشته شدن و ایناس را ولت کنم برم. والله این نریهی لمنتنون. این عبارت میخونم و گفت به خدا قسم، گفت به خدا قسم بوی بدن من بوی بدی است. و حسبی لعیمون. تبار من پسته و لونی لعسودون. رنگم هم سیاهه. خب فَتَنْفَسُ عَلَيَّ بِالْجَنَّةِ. حسین آیا بهشت را از من دریغ می کنی؟ نمیذاری من برم تو بهشت؟ چون بوی بدنم بده؟ چون نسبم پسته، چون رنگ صورتم سیاهه، آیا حق ندارم برم تو بهشت؟ بهشت از من دریغ میکنی حسین؟ من برم تو بهشت فیطیب و ریحی، دیگه بوی بدنم طیب و طاهر و پاکیزه میشه، خوشبو میشم. یش رف حسبی تبارم روز چه میشد؟ تبارم بلند میشد و یز و وجهی روم سفید میشد. برم تو بهشت نمیگذاری من برم بهشت؟ لا والله لا افارقكم. گفت به خدا قسم حسین جان رهاد نمی کنم، نمیرم حتی یختلط حازد دم الاسود مع دمائكم، تا این خونی که تو بدن من است با خونهای شما روی زمین بریزد، مخلوط بشد با خون شماها. بعدم آقا بهش اجازه میدان داد، فرمودن بر، حالا که خودت دلت میخواد بری و تو میدان به جنگی و اعتقادت هم اینه میدان بری به جنگی تو بهشت میری، خیلی خوب بیا بر. آقا بهش اجازه دادند و روانه میدان شد. روانه میدان شد، رجزی خوان. بذارید رجزش هم براتون بخون. رجز اون شعریست که تو جنگ، تو میدان جنگ خونده میشه. رجزش این بود: کیف یرى الفجار ضرب الاسودی. میگه فاجران ضربت زدن این سیاه رو چگونه میبینن؟ بالمشرف القاطع المحندی، میگه با تیغ آبدار بران هندی در شما خواهم زد تا شما دشمنا ببینید ضرب زدن این سیاه را، سیاه‌پوست بود. به سیف سلطن النبی محمد عذب عنهم باللسان والیدی، میگد به حمایت از فرزندان پیغمبر خدا ضربه میزنم به شما با شمشیر، با شمشیر بران خودم و با دست و زبان خودم از خاندان پیامبر چه می کنم؟ دفاع خواهم کرد. ارجو بذاک الفوز عند المعردی من الاله الواحد الموحدی از لا شفیع عنده که احمدی. صلوات میگه خب من چرا آمدم میدان دارم می جنگم؟ میگه من امید دارم به این جنگیدنم برای پسر پیغمبر این که من روز قیامت سعادتمند بشم، روز قیامت در مقابل خدای یگانه، خدایی که یگانه هست، من سعادتمند بشدم. بعد میگه به خاطر این که در روز قیامت شفیعی مانند جد این آقا که پیامبر باشد، هیچ شفیعی مثل جدش نیست و من چون شفاعت جدشو میخوام ازش دفاع میکنم و می جنگم در رکابش. ابن شهرآشوب در مناقب میگه 25 نفر را از پای در آورد، همین غلام سیاه 25 نفر را در جنگ تن به تن از پای در آورد تا این که کشتنش. پیرمرد بود دیگه، جوان که نبود، از پای درش آوردن. وقتی کشتنش، امام حسین علیه السلام آمدن بالا سرش. فوقف علیه الحسین علیه السلام، آقا بالا سرش ایستادن، دستاشونو بلند کردن، اللهم بیز وجهه، خدایا صورت این غلام را سفید کن، و طیب ریحه، بوی خوش از بدن این غلام به مشام برسد، و حشرهم الابرار، خدایا او را با نیکان محشورش کن، و عرف بینه و بین محمد و آل محمد، خدایا چه کن میان او و محمد و آل محمد جدایی میفکن. اینم دعای امام حسین برای غلام. در بعض از نقلها دیدم آقا وقتی سرش رو زانو گرفتن هنوز جان نداده بود، تو میدان رو زمین افتاده بود، هنوز جان نداده بود، آقا سرشون رو گذاشتن سر جان رو رو زانوی خودشون. در بعض نقلها داره سر پایین آوردن، صورت به صورت جان گذاشت. یعنی حسین تو کربلا صورت به صورت یکی گذاشته غیر جان، و اون علی اکبر خود فقط صورت به صورت علی اکبر. این جان دومیه که آقا صورت به صورتش، یعنی گویا میخوان بهش بگن جان تو برای من اسم فرزندم عزیز هست. وقتی دید آقا صورت به صورتش گذاشتن، یه لبخندی زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. یه روایت از امام باقر علیه السلام، تو این روایت امام باقر از قول پدرشون علی ابن الحسین نقل میکنند، ان الناس كانوا يحذرون المعركه ويدفنون القتلى، چون جسدش از معرکه حالا به چه مناسبت دور افتاده بود. بنی اسد که آمدن شهدای کربلا رو روز سوم دفن کنن، زنای بنی اسد بعدم مردامشون آمدن، جنازه این شهید رو پیدا نکردن. دفن تمام شد، جون دفن نشد، چون جنازش تو معرکه نبود. فوجدوا جانا بعد عشرت ایام، بعد 10 روز جنازه جون رو پیدا کردن. خب یه جسدی که تو معرکه کشته شده باشد، تکه تکه خون به بدن باشد، قاعدتا دیگه بعد 10 روز تو گرما باید بوی گند یه لاشه رو بدن. ولی امام سجاد می فرمایند بعد 10 روز جنازشو پیدا کردن، آمدن دفنش کنند، دیدن یفوه منه رائحة المسک، بوی مشک میدن، بوی مشک. نه تنها بوی بد نمیدن، بعد ده روز تو گرما بوی عطر مشک میدن. رضوان الله علیه شیخ طوسی ذکرش میکند، جان رو در زمره اصحاب امام حسین علیه السلام، در رجالش. فضیل هم در تسمیه فضیل ابن زبیر او رو جزء شهدای کربلا یاد میکند. در زیارتنامه های ناحیه و رجبیه هم بر او درود و سلام فرستاده شده است. عرض من تمام. درس ما چیست؟ درس ما میشد او بیت حافظ. حافظ، تو اگر در راه خاندان پیامبر به صدق چی قدم زنی، بدرقه رهت شود، چی شحنه نجف. اگر کسی به راستی خدمت کند به اهل بیت عصمت و طهارت، هر رتبه اجتماعی که داشته باشد، حتی اگه یه غلام سیاه باشد، رتبه و جایگاهی پیدا می کند که مثل این جان می شد. حتی تو دنیا مردم میان میبینن بدنش بوی خوش میده بعد ده روز، و مردم میبینن که دعای امام حسین در حقش مستجاب شده است که اللهم بیز وجهه، خدایا صورتش رو نورانی کن، خدایا بوی بدنش رو بوی خوشی قرار بده، خدایا او را در بهشت از محمد و آل محمد جدا نکن. پس اگر کسی به این خاندان و به حسین خدمتی بکند، بداند او خدمت فراموش نمیشد، ثبت و ضبط است براش و در نامه اعمالش و کارنامش ثبت خواهد شد. عرض من تمام. گفته شده از پنجم ماه صفر که امروز بود، روز وفات و وفات شهادت گونه حضرت رقیه است. رقیه خاتون دختر 3 ساله امام حسین. ما نه با اسم کاری داریم نه به سن، یه دختر بچه از امام حسین تو شام از دنیا میرد در اثر سختی ها و مصیبت ها. به قول شیخ و استاد ما مرحوم آیت الله تبریزی قدس سره، اگر این طفل از حسین تو شام از دنیا نرفته بود و دفن نشده بود، یه عده‌ای میگفتن اصلا این حرفا چیه؟ دروغه. زن و بچه حسین رو کسی تا شام به اسارت نبرده است. حالا باید این دختر بچه کوچک چند ساله امام حسین چه بشد؟ اونجا از دنیا برد، تو شام دفن بشد، تا کسی نتواند انکار بکند که این کاروان اسرا از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام به اسارت برده شده، تا کسی نتونه اینا انکار بکنه، بگن اینا شاهدش این دختر امام حسین تو شام دفنه، و الا دختر امام حسین چی کار به شام داره؟ جالبم هست، شام اگه رفته باشی، سوریه، دمشق رفته باشی، آن اونجا قبر رقیه خاتون رو ببینیم، یه دختر بچه چند کوچک چند ساله از امام حسین، چه بارگاهی و چه مرقد مطهری و چه تشکیلاتی. اما شما قبر یزید رو نشون بدید تو شام کجاست؟ قبر باباش معاویه کجاست؟ میدونید کنار بله یکی از بازارها کنار خود همون مسجد بله اموی، گوشه ای که این قبر معاویه قرار دارد خرابه است، یه قبر مخروبه و یه عده میرن اصلا اونجا قضای حاجت میکنن. من معذرت میخوام دیگه، حالا بله عشق بگم برای شما، اینایی هم که یه وقت میخوان یه فعل حرامی انجام بدهن جا ندارن، یه پولی میدادن به این خادم اونجا براشون در و وامی کرد، میرفتن گناهشونو کنار قبر معاویه انجام میدادند و میآمدند. و تو شام هم این معروف، هر حاکم شامی که بخواهد قبر معاویه رو بسازد، اون موقعی که تصمیم میگیرد برای بازسازی قبر معاویه سقوط میکند از حکومت. این به طور مکرر در شام تجربه شده است. حاکمان متعددی تصمیم به بازسازی قبر معاویه گرفتن، همین که تصمیم جدی شد گفت خیلی خوب از هفته آینده شروع کنید، تو همین هفته یا مرد یا بر علیهش کودتا شد، چه شد؟ از حکومت ساقط شد. این به تجربه در شام ثابت شده است. لذا اون شاعر عرب قصیده ای داره در مورد مقایسه بین معاویه و امیرالمومنین، میگن معاویه پاشو ببین قبر تو چه خرابه ایست، بیا ببین قبر علی در نجف چه اوضاعی دارد. به اون شاعر عرب که خدای رحمتش کند میگیم نمیخواد بگی پاشو معاویه بیا تا نجف ببین قبر علی را، بگو همونجا تو شام بلند شو قبر دختر 3 ساله حسین را که پسر تو او را به اسارت آورده است تا شام، ببین قبر توی معاویه و پسرت کجاست و قبر دختر 3 ساله امام حسین تو شام چه تشکیلاتی دارد. اینا همه برای من و شما چیه؟ درس عبرت است. یکی از مجربهای بابت توسل، توسل به این رقیه خاتونه. یعنی اگه کسی حاجت دارد و توسل به رقیه خاتون یادش دارد. ما همه امسال حج بودیم آقای قائدی ها، درسته؟ همین امسال که خدمت آقای قائدی ها حج بودیم، دوستان کاروانمون یه رو گفتن که یه روزه حضرت رقیه میخوام بخونیم. گفتم خب روزه حضرت رقیه میخوام بخونیم. گفتم ما نون و پنیر و خرما و سفرش هم آماده میکنیم. آماده کردن و بله ما اون روزش رو خوندیم و دوست مداهمونم بله اونم خوند و بعدم همون نون و پنیری که آماده کرده بودن بین ظاهرها دادن. گفتم خب برای چی این سفره را؟ گفتن برای اینکه کار حج کاروان خوب انجام بشه، بی مشکل انجام بشه، ما این نیت رو کردیم و این سفره حضرت رقیه را هم انداختیم و این توسل به حضرت رقیه. یعنی گفت کار دور نیست، هر که میخواد تجربه کند، امتحان کن، هر که حاجت داره با توسل به این دختر امام حسین، با گریه برای دختر امام حسین امتحان کنید و حاجت خودتون رو بگیرید. دستاش کوچیکه ولی گره‌های بزرگی را با این دستای کوچکش این طفل خردسال باز میکنه. ما تو این محلمون یه آقای داشتیم، اهل محل میشناسن، خدا رحمت کنه، مرحوم حجت الاسلام آقای مداح الحسینی، همه آقای مداح رو تو محل میشناسن. بله، آقای مداح تو کرونا از دنیا رفت، یکی دو سال پیش تو کرونا از دنیا رفت و یه قبری هم برای خودش خریده بود تو ابوالعباس خراسان، خودش میرفت سر اون قبر میشست فاتحه میخوند، یه سنگ هم گذاشته بود و بعد میگفت قبر منه، بشین این فاتحه بخونید سرش، هر کی هم میامد. آخرالامرم چون تو کرونا از دنیا رفت و نوشتن که به مرض کرونا از دنیا رفته، نشد تو اون قبر دفن بشه. آره، یعنی اداره بهداشت اجازه نداد ببرنش تو ابوالعباس دفنش کنن، بردنش امامزاده ردان اونجا دفنش کرد، آقا تو آبشار. خدا رحمتش کن، ایشون همه میشناختن، مرد راستگویی بود، ایشون نقل میکرد، مرحوم آقای مداح، از کسی، از یک شیخی که اسمش هم میگفت، حالا من یادم نیست، میگفت اصفهانی بود ایشون و میگفت در زمانی که آب افتاده بود تو حرم حضرت رقیه تو قبر، این شام بود، در شام رئیس روحانی شیعه شام آسد محسن امین عاملیس بنا میشد قبر را وارسی کنن، آب افتاده است، آسد محسن امین عاملی میرد، این آقا مهمان آسد محسن امین بود است، ایشون هم پشت سر آسد محسن امین عاملی میرد که قضیه رو میبیند و برای آقای مداح تعریف کرده است، میگه ما رفتیم اونجا و قبر رو باز کردن و دیدیم بله جنازه یه دختر بچه 3 ساله، آخه یه بچه 3 ساله چقدر مگه قدشه، مثل ماهی روی آب بود. میگه گفتن خیلی خب، باید یه کسی جسد رو برداره تا قبر تعمیر بشه، مهیا بشه، از نو دفن بشه. آسد محسن امین عاملی آمد جلو، دست کرد این جنازه تازه، مثل که الان از دنیا رفته، همه چی سر جاش، این جنازه رو برداشت، رو دست گرفت و قبر رو تعمیر کردن، مهیا کردن، جنازه رو دوباره گذاشت داخل قبر. فقط چیزی که دیده بود اون آقا و برای آقای مداح تعریف کرده بود، یکی این که اولا جنازه تازه، دوم این که کفن نداشته است، یعنی تو شام یه پارچه سفید یه متر به اینا نداده بودن که این بچه را کفن کنن داخلش، یه پیراهن بلند پارچه‌ای بود است روی این بدن. میگفت وقتی که آمده بودن داخل قبر بگذارن، این پارچه پیراهن بلندی که رو بدن این دختر خانم پارچه بلند بود ولی کفن نبود، یه قدری کنار رفت، یه قدری پای این بچه پیدا شد، پای این بچه که پیدا شد دیدیم بدن طفل سیاه شده است، بدن سیاهه. خب این میدونی اون سیاهی بدن به خاطر چیست؟ به خاطر این است که اینا رو در طول راه مرتب شلاق می زدن، کتک می زدن، لذا این بدن سیاه شده بوده است. این کتک تازه خیلی وقتا عقیله بنی هاشم زینب کبرا مانع می شد، بچه ها رو بغل می کرد، نمی گذاشت تازیانه ها به بدن بچه ها بخورن. خود زینب تازیانه ها رو به بدن خودش عقیله بنی هاشم می خرید، اما اون جایی که تا زینب می آمد خودش رو به این بچه ها برساند و بچه رو بغل کنند، اینقدر این بچه ها رو زده بودن که تمام بدنها سیاه.
السلام علیکم یا بنت الحسین یا سیدنا الرقیه.